أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، الفاتحه مع الصلوات. اخلاقی رو که عرض میکردیم خدمتون، حالا شب آخر هم هست، اگه یادتون باشه یکی از برادران دینی امیرالمؤمنین بودن که گفتن که کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، که کوچکی دنیا در چشم او، او رو در چشم من بزرگ کرده بود. ویژگی بعدی که برای این برادر دینیشون میگن این است که میفرمایند که و کان خارجن من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش اومده بود بیرون. به عنوان ویژگی دوم، ببینید یکی از دستوراتی که به صورت قطعی شما اگه پیش بزرگان اخلاق برید و مثلا معلم اخلاقی باشه و دستوری بخواد بده و اینها، یکی از دستوراتش به جد این است که شما کنترل شکم بکنید. یکی دستورات جدیه. به شدت مسئله شکم و شکم بارگی و شکم پرستی و اینها طرف رو دنیاگرا میکنه. اینی که بچرخه تو این سوپرا و اینا ببینه محصولات جدید چی نخورده الان که باید بخوره، بحث این نیست که حالا خیلی بگم از مثلا آخ میشه اسراف اگه نمیدونم چیز بخوره و شلوغ بازی نمیخوام در بیارم سر این قضیه، کما اینکه حواسمون باشه مهمترین نعمت ها نعمت ولایته که حواسمون باشه اسراف نشه. من این روایت رو شاید براتون خونده باشم که شخصی میاد خدمت امام صادق، امام صادق داشتن غذا میخوردن، بعد حضرت تعارف میزنن میگن بشین بخور، بعد میشینه با امام صادق غذا میخوره، بعد امام صادق میگن که حال کردی غذا رو؟ یارو من اصلا غذا اینجوری نخورده بودم به این خوشمزگی اینا، و فکرم میکنم دیگه نخواهم خورد اینقدر غذای خوشمزه. البته این مقداری کنار آدم های روحانی کلن غذا خوردن و چای خوردن و همه چی کلن میچسبه. حالا این ویژگی حتما تو لزومن تو خود غذا هم نبوده، ولی خیلی کیف کرده بوده از غذا، میزنه زیر گریه. بعدش حضرت میگه چرا گریه میکنی؟ گیر دادم. حضرت میگن چرا گریه میکنی؟ میگن که میگه که من یاد این کریمه قرآنی افتادم که ولا تسألون نیومه اذن عن النعیم، خدا فردا روزی از این نعمت ها ازم سوال میکنه و من نمیدونم من جواب خدا رو میتونم تو این نعمت بدم نمیتونم بدم، مثلا خیلی عارفانه. بعد حضرت دارن که فضحه که حتی بدت نواجزو، حضرت میزنن زیر خنده تا دندونای عقبشون پیدا میشه. بعد میگن که چه میخندید شما؟ میگن بابا این نعمته که این نعمت نیست که، این نعمت ولایت سوال میکنن. بهنه خدا از این نعمت ها سوال نمیکنه از آدم، این آدم ها زیر سوال نمیبره که. مثلا خود ما با مهمونای خودمون این کارو میکنیم، مثلا فرض کنی یه نفر بیاد مهمونی خونه ما، بعد داره میره در بیرون، بگیم خب تو چای خوردی، چای تو با چند تا قند خوردی؟ بگیم مثلا سه تا، بگیم اشتباه کردی، با دوتا نمیشد؟ آه عجب مثلا حرفی، حالا یه چایی خوردی با مثلا. خب این ببینید اینا قابل تعجب. اون کسایی که برای چهار تا خورده نون کف سفره قشقرق به پا میکنن که آی خونه منو اسراف، نمیدونم چه شده، ال شده، اینا مواظب نعمت ولایت باشن اسراف نشه. نعمت ولایت آدم زیل ولایت توحیدی باشه و این نعمت رو اسراف بکنه، این حواسش باشه اینو اسراف نکنه، نه اینکه مثلا دو تا خورده نون رو اسراف نکنه. میگم گاهی اوقات کارهای ما کاریکاتوری میشه، همچین هندونه رو میخوره که ببعی اینجوری نمیخوره. یعنی تقریبا تمام که اسراف نشه. بعد نعمت ولایت چی؟ مورد اشکال نروزه اسراف شد. دستورات ولایت چی؟ مورد اشکال نروزه اسراف شد. اینا آدم بالاخره یه طبقه بندی تو این نعمت. نمیخوام حالا بگم که اگر چه بشود چه میشود خیلی قشقرق کنم که، ولی بحث خوردن، کسایی اگه میخوان تجربه بکنن تجربه بکنن واقعا حس و حال روحانی که در نوعی از خوردن وجود داره، که حالا من نوعشو یه قدری به اندازه وقت باز میکنم، اون حس و حال متفاوت در نوعای دیگه ای از خوردن. اینا رو هم نگید که آقا بذار جوونن بذار حالشون رو بکنن. این بنده خدا این جوونا، شما رو عرض نمکنم شما پیره مردی، این جوونا بذار جوونیشو بکنه، حالشو بکنه، بابا بذار یه خورده نه. ببینید واقعا اتفاقا این چیزا اگه کسی این درخت ها رو تو جوونی کاشت، رفته رفته میوه هاشو برداشت میکنه. اگر تو جوونی نکاشت خیلی تو سن بالا هم نمیشه کاشت. اگه کسی میخواد کاری بکنه همین مقدار که جوونه این کارها رو شروع کنه، این مراقبت ها رو شروع کنه. این خیلی حرف بدیه بگیم که مثلا بذار این جوونه فعلا جوونیشو بکنه، مثلا یه درختی بذار ول ول کنه، بذار کج بره بالا، حالا بعدن حالا بعدن درست میشه. خب برای چی باید بعدن درست بشه این درختی کج داره میره بالا؟ خب همین الان دیگه کاریش بکن صاف بره بالا. نمیخوام بگم جهنم میره یا جهنم نمیره، این بحثا نیست، یه افق بالاییه، این حرفا افقهای بالاییه، نشانه رفتن تو افقهای بالاست. کلن عرض کردم که اینا راههای خودشو داره. الان بحث بود به دوستان اینا قطعیات دستورات اخلاقی، مثلا یکیش اینه که شبه یا کنین، مثلا فرض بفرمایید بعضی از تفکرات اصلا تو روز شکل نمیگیره. بعضی میگن ما نمیتونیم راجع به این چیزایی که میگید فکر کنیم. خب طبیعیه، مثلا اینکه من به شما بگم وسط زمین فوتبال وایسا درس بخون، مثلا همه دارن فوتبال بازی میکنن، خب آخه جای درس خوندن اونجا نیست، طرف میخواد وایس وسط زمین فوتبال بعد درسم بخونه، خب نمیشه اصلا، جای درس خوندن نیست. اگر میگن ان الناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، یعنی آنچه که در شب به وجود میاد ناشئه شبه، خب این هم به جهت قدم زدن یعنی به جهت محکم شدن پا اشد وطئا، و هم به جهت قول و قیل و تئوریش و فکرش اقوم قیلاس، یعنی به اون جهت هم محکم ترینش تو شب به وجود میاد. خب طرف شب رو میذاره کنار، اون موقع میخواد تو روز کار شب رو انجام، خب نمیشه. جای درس خوندن تو کتابخونه است، توی محیط آرام اونجا میشینن درس میخونن، بعدن میگن درس خوندن آیا جواب میده یا جواب نمیده، نه اینکه میرن وسط زمین فوتبال که همه دارن فوتبال بازی میکنن، طرف کتابشو گرفته میخواد ببینه جواب میده یا جواب نمیده درس خوندن، نه جواب نمیده. بعد منکر درس خوندن نشه اون موقع، هر چی جاهای خودشو داره. ببینید مثلا بحث شب واقعا اینقدر مهمه، بهاءالدینی میگفتن که لازم است یه نفر شب بلند شه ولو به خاطر یه پک سیگار. حالا شما این پک سیگارشو بذارید کنار، مثلا بکنید پفک مثلا، حالا اونو یه چیز ضرر دار میخواید مصرف کنید، خب این یعنی بحث این است که اون انقدر میارزه برای یه کسی که میخواد سالک باشه. تو بحث خوردن هم همین جوریه، یعنی خروج از اینی که تحت تسلط شکمش بهش بگه اینو بخور اونو بخور اینجوری بخور اونجوری بکن، هی بره تو این سوپرمارکت ها، هی تنوع غذایی خیلی بالا، غذاهای غیر ساده خوردن، خب اینا واقعا تأثیر میذارن. استاد ما حضرت آیت الله جاودان حفظه الله، ایشان یه دستوری داده، اون دستور عملیه به شرطی که کسی دو سه ماه عمل کنه، اگه عمل نکنه نه. اگر کسی خواست اینا رو عمل بکنه، این دستور عملیاتی واقعا، حالا شما ببینید میتونید عمل کنید یا نه، یه دو سه ماه تجربه کنید عادت غذاییتون عوض میشه. اونم اینجوریه که میگن شما یه مثلا غذای جلو خودتون بذارید که فرض فرمایید خیلی معمولیه براتون به جهتی که دوست دارید یا دوست ندارید، مثلا فکر بکنید یه عدس فلو مثلا، بعد حالا عدس فلو معمولی ها، نه یه عالم کیش میشه گوشت چرخ کرده و پیاز داغ و اینه، اون دیگه چلو کبابه، اون عدس فلو نیست. بعد ببینید چند تا لقمه بشمارید، ببینید چند تا لقمه بخورید و بجوید، چون که بعضی اصلا میبلن همشو با هم دیگه، خب اون خب اون اصلا آلارم مغز وجود نداره تو اینکه بابا سیر شدی مثلا، مغز غافلگیر میشه در یه لحظه، نه بجوند و بخورم و قورت بدن اینا رو مثلا بشمارن ببینن چقدر شد به اینکه غذا رو خوردن و احساس کنن سیر شدن، مثلا میشه 15 لقمه. یه تمرین اینجوری بکنن، پس شما با 15 لقمه سیر میشی، بقیه شهوت خوردنه. از 15 لقمه به بالا اگه دیگه چلو کباب بهترین غذا رو هم برای شما گذاشتن، شما بشمارید من 15 لقمه این میخورم و میجوم و میخورم، خب و همونم بخورید، بقیهش مال شهوتتونه، یعنی شهوت غذا خوردنه. اون موقع اینو دو سه ماه عملیاتی کنید، ببینید جواب میده یا جواب نمیده. رفته رفته شخص مسلط میشه به این که من چقدر غذا میخورم و چه چیزایی رو میخورم. این دستور واقعا دستور عملیاتیه، حالا به شرطی که کسی عمل بکنه. اینی که حالا به هر جد اینقدر مسئله خوردنم مهم و اینها، مهم این است که شیطان کجا قلابش گیر میکنه. حضرت یحیی به شیطون یه موقعی دیده، شیطون رو میگه که تو روایات ما هست، میگن که خلاصه تو چه تسلطی به من داری؟ میگه تسلط که ندارم، ولی از یه ویژگیت خیلی کیف میکنم. میگه چی؟ میگه انت اکولون، میگه خوب میخوری. حالا تو رتبه پیامبران حساب کنید، حالا دیگه فکر نکنید حالا حضرت یحیی همین جوری تو سوپرمارکت ها بوده دیگه، نه این دیگه تو رتبه یک نبی خدا حساب بکنید. شیطون میگه مثلا این ویژگی میچسبه من، یعنی انگار قلابم گیر میکنه. شیطون ببینید گاهی اوقات دنبال این است که قلابش این نقطه گیر بکنه که از اون نقطه ادامه بده. مثلا ما برای این وسواسی ها تو روایت هست، شیطان حالا ببخشید عذر میخوام ولی خب حالا اینجوریه، شیطان در مقعد بعضی فوت میکنه، یا خب این هم شد کار آخه، مثلا حالا مثلا برای چی هم چی کاری میکنه؟ برای اینکه احساس ابطال وضوع در شخص ایجاد کنه. خب برای اینکه یه همچین حسی به طرف دست میدید من وضوم باطل، حالا چرا این کار میکنه؟ من که قلابش رو گیر کنه، یعنی اگه قلابش توی این بحث این که من وضوم باطل شد فلانه گیر کنه، یواش یواش خورد خورد میاد تسلطش رو تو جاهای دیگه هم چیل میکنه، یعنی میاد چنگ میندازه، حالا اینجا بعد یه جای دیگه، بعد تو مسئله نجاست طهارت، بعد یه جای دیگه هی میبینید خورد خورد طرف رو میکشه میبره تو این مسئله. بعد یه جا قلاب تو مسئله شیکم قلابش خوب گیر میکنه، مسئله عمومی هم هست و الان هم میبینید که این نظام سرمایه‌داری عالم که واقعا نظام غفلته، یعنی میخواد غافل بکنه، میبینید به شدت رو بحث عفت بطن و فرج داره کار میکنه که ما اینقدر تو روایاتمون تأکید داریم دقیقاً عفت بطن و فرج دقیقاً رو همین دو نقطه داره کار میکنه، یعنی هم رو عفت فرج داره کار میکنه به شدت که جوون رو به تعبیر حضرت آقا بی ارزش کنه، جوونی که ارزش هاش دیگه، ببینید این جوونی که داره همش فکر میکنه من کدوم فیلم پورنو بردارم دانلود کنم ببینم، یعنی کلن دیگه ابعاد شده این. خب این جوون میخواد مقابل آمریکا وایسه مشتشو گره بکنه بزنه تو دهن مثلا استکبار جهانیه، اصلا دیگه رفته توی فاز دیگه ای، رفته تو فاز اینی که شکم و شهوت خودشو بهش بپردازه. این مقدار رو بحث عفت بطن و فرج تأکید شده، دشمن هم دقیقا رو همین دو بحث سرمایه گذاری داره میکنه. شما این تنوعی که به صورت عجیب غریب دارید میبینید تو بحث خوراکی ها، اینو در یک نظام طبیعی تعریف نکنید، کاملا غیر طبیعی، یعنی بشر این همه گذشته این همه تنوع ایجاد نمی کرده در این کارها، ولی الان میبینید که خب اصلا وارد فضای جدیدی از مسئله خوردن و مسئله شهوترانی اصلا به صورت افسار گسیخته‌ای داره میره جلو، و این دقیقا مخالف اون روح ایمانی شخص. حالا به هر جهت اگر کسی تجربه‌ای بکنه این که یه مقداری متعادل‌تر کنه، اینا باور بکنید یه موقعی زمان جنگ، ما زمان جنگ چون که بچه دبیرستانی بودیم و اینا، حرفای نهج البلاغه که ما رو بزرگ میکردن و به ما میگفتن، واقعا اینا شده بود نرخ شاه عباسی بچه دبیرستانی ها. ما با رفقامون سال پیش دانشگاهی، یعنی دم کنکور بودیم، ما نون بربری نمیخوام بگم این کار رو کسی باید بکنه یا مثلا این افراط نیست، نه میخوام بگم این تنین این بحثا تو فضاها بود، نون بربری رو میذاشتیم روی شوفاش خوش میشد، قضا خیلی وقتا قضاهای ما این بود نون بربری میذاشتیم شوفاش از قضا خوش بشه، بعد اینو میذاریم تو آب میخوردیم. به حساب چی؟ به حساب این که به حجت امیرالمومنین گفتن فلان. حالا الان که نگاه میکنیم میفهمیم این مقداری افرادکاری بودا این حرفا، ولی یه مایه ای توش بود، مایه اینی که ما نباید اینقدر بریم سراغ این بحث خوردن و از این چیزا. مؤمن رو یه جور دیگه ای تعریف میکنن که با سختی یک مقداری عجینه، سختی میکشه. آقا جون یه مقداری رو زمین بخواب، حالا دوشک ننداز بخواب، همین رو فرش بخواب، بعد مامانت بهت گفته که بچه جان برو رو دوشه، ایمان یه جوری چی بکن، ولی باز رو زمین بخواب، دوشک بزن کنار، پتو بزن کنار، چند شب رو زمین بخواب. روزه به خود این صوم الدهر رو که میگن حتما بگیرید، نه روزه های پشت سرم، من آدم دیدم 35 سال پشت سرم روزه بوده، خیلی هم آدم بی خودی بوده. خب یعنی حتی روزای حرام هم نیت نمی کرده، فقط نه به صورت رژیم غذایی در بیار آدم روزه رو نه. برای همین گفتن صوم الدهر پنجشنبه آخر، پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط، به خاطر اینکه آدم در حقیقت کمک میکنه روی این تسلط خودش. که پیغمبر جورهای مختلف در روایت هست که روزه میگرفتن و بعد آخر دیگه با آخرین ورژنی که روزه میگرفتن همین ورژن صوم الدهر بوده که سه روز در ماه رو روزه میگرفتن به همین صورت، که چهارشنبه وسط و پنجشنبه اول آخر ماه. اینا ببینید یه حدی باید تو بچه‌های مذهبی و مؤمن و فلان اینا راه پیدا بکنه. بحث خوردن هم به همین صورت یه تمرکزی بفرمایید، یه مقداری یه حالت همه چی خوردن، همه چی رفتن گیر آوردن و خوردن اینا، تا ظاهرن اینجوریست که عواقب معنوی اون رو خیلی راحت شخص میتونه ببینه. انشالله که خدا ما رو عامل به این حرفا بکنه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. بحثی که داشتم عرض میکردم عنوان این بود که دشمن خارجی مشاقه میکنه در دشمنی کردن خودش. آیاتش هم خوندم براتون. دشمن داخلی مشاقه نمیکنه، اصطلاح دیگری داره قرآن. دشمن داخلی محاده میکنه. حالا این محاده چیه؟ بذارید من یه بحث رو خیلی سریع بگم، نمیرسم این بحث رو کامل بگم، بحث رو تا نصفه تا یه جایش رها میکنم. این کاکرو و سوباسا و اینا همه رو هوا تا در یه وقت دیگری موقع من پیدا بکنم که این بحث رو کاملش کنم. یه گریزی به اون مطلبی که تان تو عرب این در بیت گفتم بگم. حالا کسایی که بعد از جریان افک، یه ماجرایی بوده به نام افک، یه فتنه سیاسی اجتماعی بوده، من نمیخوام اون ماجرا رو تعریف کنم چون مثلا بحث دیگه یه. بعد از اون ماجرای افک که قرآن اینجوری ماجرا رو تبیین میکنه، انتها میگه ان الذين جاءوا بالعفك عصبه منكم، کسایی که این ماجرا افک رو به وجود آوردن و این فتنه سیاسی اجتماعی رو به وجود آوردن، اینا اولا یه گروه طراح هماهنگ عمل کردن. اینجوری نبود که الله وقته که این کارو کردن، نه کاملا طراحی شده بود این کارو کردن. بعدش هم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، بدم نشد اتفاقا برای شما، خوب شد. یعنی به هر جهت شاخص ها مشخص شد، آدم ها مشخص شدن، گروه ها مشخص شد. شما گمان نکنید که شر شد، خوب شد. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر کسی گناهی که کرده اندازه گناهی که کرده باید جواب بده. ولی والذی تولی کبره منهم له عذاب الیم، کسایی که سهم عمده داستان رو به عهده داشتن، طراحی کردن ماجرا رو، سوار نظام بودن، اونها عذاب علیم دارن. یعنی حکایت اونها رو جدا کنید با بقیه، اونها وضعشون خرابه. این عین محاربه است دیگه. یعنی اینجوری با پیغمبر و نظام پیغمبر جنگیدن. یه سری هم اومدن همه رو از دم تا دم همه رو بایکوت کنن، خدا اینم نذاشت. او ولا یعتل اولو الفضل منکم و سع ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم. کوتاهی نباید بکنن اون کسایی که اولو الفضل و سع، اینا نباید کوتاهی کنن و بایکوت بکنن اون کسایی که پیاده نظام های این جریان بودن و رفتن بالاخره فریب خوردن. بایکوت نکنید، جامعه رو بایکوت نکنید. اون کسایی که تولا کبره و اون هیچی، ولی یعفو ولی یصفح، باید عفو بکنن، باید صفح بکنن. آیا شما دوست ندارید خدا عفو و صف بکنه نسبت به خودتون، خب شما رو ببخشه؟ حتما دوست دارید، شما ببخشید. ماجرای افک تموم میشه. ماجرای افک تو قرآن کاملا نقطه عطفه، کاملا. از چه جنبه؟ از این جنبه که بعد از این خدا دشمن رو به شدت با کارهای پیچیده معرفی میکنه. تا قبلش منافقین و گروه منافقین رو اینقدر پیچیده معرفی نمیکنه. سوره هایی که بعد از این نازل میشه به ترتیب نزول، مثل منافقون، مثل مجادله، مثل حجرات، مثل تحریم، مثل توبه، مثل مائده، که بعد از ماجرای افک نازل میشه، سوره هایی است که به شدت دشمن رو پیچیده معرفی میکنه. یه سری بودن، ببینید من نمیخوام لزوماً تطبیق بدم الان همه ارکانشو با الان، ولی میخوام هشدار بدم. احتمالاً بعد از افک هم مؤمنین اون موقع فکر میکردن تا 2000 سالی انقلابشون رو بیمه کردن دیگه با اون ماجرا، در صورتی که اینجوری نیست. اصلاً اینجوری نبوده، اصلاً اینجوری نبوده. گروه منافقین دو لایه خودشو میچینه. یه لایه هستن که پیش پیغمبر نمیان دیگه و نمیتونن بیان، از نظام سیاسی کشور خارج شدن دیگه. آیهشو براتون میخونم. اینا نمیتونن دیگه پیش پیغمبر بیان، ولی یه لایه‌ای وجود داره، این میتونه پیش پیغمبر بیاد بره. خب انقدر این طراحی که میکنن طراحی پیچیده و بازی عجیب غریبی است که واقعا خون تو دل پیغمبر میکنه، پیغمبر رو داغون میکنه به عبارتی. چون که یه حدیه که واقعا دیگه جامعه نمیتونه اینا رو تشخیص بده. از عهده تشخیص جامعه خارج شده. میگه یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. خیلی داغون شدی، ولی این محزونت نکنن اینا. من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا. که طرح میگه که این طرح یه طرح یهودیه، سبک طرح، سبک بازی، سبک یهودیه. این سبک چه سبکیه؟ سماعون للکذب. اولا میان خوب گوش میدن حرفاتو، نه گوش میدن که عمل کنن، گوش میدن که عمل نکنن. چون که عمل نکردن هم یه هنریه. یعنی آدم تو بدنه جامعه اسلامی باشه بتونه دقیقاً با خود فرمایشات پیغمبر یک حرکتایی تکنیکایی بزنه که همون اونو نتونه عمل بکنه. خب اینم یه هنریه واقعا. سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. این گوش میده، ولی پیغمبری آدم تو نیست، این آدم کسیست که هیچگاه پیش تو نمیاد. این آدمیه که دیگه اینا آدمهای کسایی هن که اونا پیش تو دیگه هرگز نمیان، ولی آدم تو نیست. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. خب چی کار میکنه؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اینی که خوب گوش میکنه، خوب گوش میکنه ببینه چجوری میشه عمل نکرد. یه طرح که فوق تخصصش یهودیان در تاریخ، که کلام رو از موضع خودش خارج بکنه. یعنی این در اینجا گفته، اون در یه جای دیگه استفاده بکنه. همین حرفو میگیره جابجا میکنه جاهاشو، تو اینجا گفتن تو یه جای دیگه استناد میکنه. یحرفون الکلم من بعد مواضعه. یقولون، اون کسایی که عقب صحنه دارن کار میکنن به اینها میگن ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. اگه اینو گفت قبول کنید، اینو گفت قبول نکنید. یعنی تعیین میکنن چی رو قبول بکنید، چی رو قبول نکنید، چه جوری بپذیرید نپذیرید. تعیین تکلیف میشه و یه طراحی میشه این سیستم. ببینید چقدر پیچیده میشه. و بعدش هم اینقدر میگفتن مقام معظم پیغمبر که جامعه رو هاج و واج کرده بودن که بالاخره اینا همش میگن پیغمبر که پیغمبر اینجوری، ما با پیغمبر هماهنگیم، اینجوری شده اونجوری شده فل... که اینجا بود که قرآن گفت اتخذوا ایمانهم جنتاً، اینا به مؤمنین گفت آقا اینا اینقدر قسم میخورن دارن پشت پیغمبر قائم میشن و اینا حواستون باشه پشت این قسم ها دارن قائم میشن. یحلفون بالله لکم لیردوکم، مدام قسم میخورن برای اینکه شما راضی نگه دارن. خب باز عرض میکنم آقا، عرضم این است که واقعا نمیخوام همه موارد رو تطبیق بدم، ولی انقدر میخوام بهتون بگم که یه هشداری داشته باشید. تصور نکنید که وقتی که جبهه منافقین در ماجرای افک دستش رو میشه او مینشینه، اتفاقا برمیخیزه بدترین بازی ها رو میکنه. سوره منافقون که بعد از همین ماجراهای افک نازل شده اصلا دشمنی رو به نام منافقین رو اینجوری توضیح میده ازش که میگه خلاصه اینجوری که اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم، شما وقتی که اینها رو نگاه میکنید به جهت ظواهر واقعا شما رو متحیر میکنن، یعنی تو ظواهر هیچ چی کم ندارن، که این خب وضعیت ظواهرشونه. و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی هم که حرف میزنن واقعا شما میشه حرف رو گوش میدیم، میبینیم منطق پسندیده ایست، یعنی با یه منطق مورد پسندی حرف میزنن. پس شما باید انتظار داشته باشید که بعد از ماجرای افک با یک وضعیت دشمنی بسیار پیچیده و عجیب غریب با یه منطق خیلی ویژه که در سطح جامعه پذیرفته است و مایه گذاشتن به شدت از پیغمبر، یعنی خودشونو به شدت نزدیک به پیغمبر نشون بدن. خب همینو قرآن میگه هم العدو، دشمن میخوای همین، قاتل هم الله عنا، مرگ بر این منو، عجب کاری دارن میکنن. چجوری دیگه دارن بازی میکنن؟ پیغمبر تشخیص میده، بله، مؤمنین تشخیص نمیدن، ولی اوساط از مؤمنین نمیتونن اینا رو تشخیص بدن. پیغمبر اون است که ولا تعرفن نهم فی لحن القول، میگه تو تو لحن قول اینا رو متوجه میشی، دهن باز بکنن تو متوجه میشی، تو اینا رو میفهمی، ولی مؤمنین نمیفهمن اینا رو. برای همین است که شما جریان منافقین پیروز شد به همین راحتی، یعنی شما اشتباس ای کسی فکر بکنه من کل ماجرای سقیفه رو از قدیر تا سقیفه میخوام تحلیل کنم. مگه فاصله قدیر تا سقیفه مگه چقدر بوده؟ مگه اینا نمیدونستن که قضیه چیه؟ مثل روز روشن بوده مسئله چیه؟ تحلیل مسئله مورد اتهام قدیر تا سقیفه نیست، تحلیل ماجرا شما از بعد از ماجرای افک برید ببینید تا ببینید دشمن رو چجوری تحلیل کرده. یکی از طرق دشمنی که منافقین انجام میدن بحث محاده است. محاده سلطان این بحث تو سوره مبارکه مجادله است. من نمیتونم واقعا همه اون سوره و تمام ترفندها رو توضیح بدم الان و همه راهکارهایی که پیغمبر دادن بابت این قضیه، یعنی پیغمبرم راهکارهایی که دادن و قرآن راهکارهایی که داده، سه تا راهکار فوق‌العاده داده برای اینکه در مقابل اینها شما عمل بکنید، که اصلا قرآن رفته دیگه تو این فاز که هی شاخص بده جامعه رو متوجه میکنه نسبت به فضایی. ببینید ما این آیه رو داریم که یا یا نبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، تو نسبت به منافقین جهاد بکن با غلظت. اصلا ما هیچ سابقه نداری که حالا با منافقین با غلظت برخورد کردن پیغمبر. جاهد الکفار معلومه با غلظت یعنی چی، با منافقین با غلظت یعنی چی؟ یا باید بگیم پیغمبر این دستور انجام نداده، خب که نمیشه، یا باید بگیم انجام داده ولی غلظت یه مدل دیگه است. اینجا غلیظ بودن پیغمبر اینجا این است که مدام شاخص بده فضا باز کنه، شاخص بده فضا باز کنه، و پیغمبر این کارو میکرده. در همین سوره مبارکه مائده دارد که ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، تو مدام این خیانت ها رو داری تشخیص میدی پیغمبر، ولی تو داری تشخیص میدی. راحل چیه؟ خیلی راحل عجیبیه. مفسرین واقعا یکی از باطلاق های تفسیر تو همین آیه است. برید تفاسیر نگاه کنید، واقعا باطلاقی شده این آیه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، تو مدام داری خیانت اینا رو تشخیص میدی پیغمبر، چه کار بکن؟ فعف عنهم واصفح، عفو کن صف کن. اینو اسمش میذاریم عفو و صف تاکتیکی، تاکتیک عفو و صف پیغمبر. اینی که به پیغمبر میگفتن پیغمبر گوشه، اوزونه، پیغمبر حرف زیاد گوش میده، خوش باوره. پیغمبر متهم بود به خوشباوری. خیلی وقتا این عمق زیرکی پیغمبر بود، هی شاخص بده فضا رو باز بکنه، برای اینکه اگر چیزی جوش‌های زیر سطحی، ببینید گاهی اوقات یه جوشی خیلی تو عمق شما تشخیص میدید، اگه ور برید با این جوش، خب نه بیرون میاد چیزی، دست و بالتون هم سرخ میکنید، نتیجه هم نمیگیرید، تو نظر بقیه هم متهمید، میگه آدم بی خودیه این، چرا در سوال خوش برمیره بی خودیه، کسی تشخیص نمیده. پس لازم است که شما غلظت پیغمبر رو نیا کنید، تیز بودن پیغمبر رو نیا کنید. شده اوزان به حسب ظاهر شده یک آدم خوشباور، این حسب ظاهره. آقا اینو دقت کنید، من هی نمیخوام تطبیق بدم، که این حالت حالت تیزبازی پیغمبر اتفاقا، که میگفتن با این خیلی خوشباوره، انگار هی داره فضا رو باز میکنه برای این که این بتونه با تاکتیک عفو و صف خودشو بریزه بیرون در سطحی بشه که مؤمنین بفهمن، ولی هی باید شاخص بده این طرف، هی باید این میشه بازی، سنگین ترین بازی، این سخت ترین جبهه است که قرآن میگه هم العدو. میدونید که به این صورت الف لام وقتی سر خبر میاد با ضمیر، این یعنی فقط، یعنی دشمن میخوای فقط این، اصلا دشمن خارجی بذار کنار، دشمن خارجی معلومه، خیلی اوباما فلان ابن فلان علیه ما علیه واقعا حالا یه چیزی میگه، معلومه دیگه چیه این حرف. حالا مثلا نامه هم به رهبری می نویسه، حالا کسی که واقعا تو بدن جامعه که دیگه واقعا فریب نمی خوره بگه نه واقعا ببین اوباما شاید واقعا آدم خوبی، شاید واقعا عوض شده، مثلا واقعا کسی این فکرها رو نمی کنه مگر خیلی پرت باشه دیگه، یعنی خیلی تو اوت بزنه که فکر بکنه نکنه اوباما عوض شده واقعا، یه شاید این محرمیه تأثیر داشته مثلا گذشته. خب نه بالاخره اسمش حسین فلان، اینا شاید بالاخره به نام جدش، این کسی تو این فازا فکر نمیکنه، بالاخره من خیلی پرت فکر بکنه، اون که دشمن خارجی تکلیفش مشخصه، ولی قرآن نشون میده دشمنان داخلی و نه نفر. ببینید جریان منافقی نفر نیست، جریانه که داره عمل میکنه، شما اشتباه نکنید، نوع سبک چیدمانه کار، که این حتماً با فضاهای خارجی دقیقا همزمان عمل میکنه یه چیزی رو. سلطان این وست تو سوره مبارکه مجادله است. اگر لازم شد من یه موقع باید بیشینیم قشنگ 7-8-10 جلسه بیشینیم سوره مجادله از بالا تا پایینش نگاه کنیم تا ببینیم تئوری محاده چجوریه. من خلاصه چکیده و دیگه شیره کشیده شو خلاصه یه چیز بگم. ببینید در سوره مبارکه مجادله اولش اینجوری شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. یه زنی اومده این وسط شروع کرده با پیغمبر هی مرتب جدال کردن در مورد زوجش. خب ماجرا چی بوده؟ ماجرا مهم نیست واقعا، ماجرا زهار بوده که یه نوع از طلاق جاهلیه که خود در جاهلیت هم چیز مهمی نبوده، ولی قرآن این صحنه رو شکار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه جریان محاده کنندگانی که جریان منافقینه، اینا موج سوار رو صحنه هایی یعنی که حساسیت های جامعه رو برمی‌انگیزه. منتظر صحنه هایی هستن که اون حساسیت جامعه به جوش میاد. این مهم نیست، میتونه آلوده یه هوا باشه، میتونه قیمت گوجه فرنگی باشه، میتونه اسید پاشی باشه. دشمن با این داخلی باید ببینه رو چه صحنه‌ای میتونه موج سواری کنه. مهم موردش نیست اونجا، اصلا بحث زهار بحث مهمی نیست تو اون بحث. البته خدا چون که بحثی شده اون جواب فقهی قضیه رو میده که بحث زهار اون طلاق جاهلی مثلا چجوریه و احکامش چجوریه. منتهای مراتب بعد از اینکه اون احکام داره توضیح داده میشه، یوهی قرآن انتهای اون احکام دست احکام اینجوری میگه، یوه ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل. طرح بحث محاده رو میکنه و یک بحث دیگه به نام نجوا. نجوا ببینید تو این سوره خیلی ها به دلیل اینکه فرایند رو نگاه نمیکنن تصورشون است که به اون یک ادب مجلس مثلا داره بحث میشه، که داره مثلا میگن آقا خوب نیست مثلا آدم بشینه نجوا بکنه توی مجلسی. اولا قرآن با نجوا هیچ مشکلی هم نداره، اصلا دستور به نجوا داره تو قرآن، تو همون سوره تناجوا بالبر و التقوا، مشکلی با نجوا نداره. این که بگن آقا انما النجوا من الشیطان، مثلا دو نفر یه گوشه نشستن توی مجلس مثلا دارن با هم دیگه خصوصی صحبت میکنه، یا آقا این یعنی که از شیطان و فلان، این میشه همون استعمالات بی خود غلط. دو نفر گوشه مجلس دارن نجوا میکنن بگن که توی مجلس بگن آقا انما نجوا من از شیطان، این کار شیطان دستور میده، اینو این کار شیطانیه، مال اینا نیست، مال این بحث نیست. گرچه اصلا خود قرآن توضیح میده که نجوا اشکال نداره، نجوا به بر تقوا اشکال هم نداره، اشکال نداره که اصلا این کار بکنید. پس مشکل نجوا نیست. ببینید دشمن داخلیه، داخلی میخواد یه کاری بکنه، با ادبیات های داخلی باید این کار بکنه. چه کار بکنه؟ نجوا ببینید یعنی اینی که شما در جمع باشید، نه اینکه برید پنهانی کاری بکنید. در جمع باشید ولی خصوصی حزب، حزبایی درست بکنید و یه کارایی، یه حرفایی با هم دیگه رد و بدل بکنید. دارید کمپین درست میکنید از خودتون، دارید گروه درست میکنید در مقابل اون حزب الله، دارید حزب درست میکنید در مقابل اون جریان ولایت، دارید جریان سازی میکنید، دارید گروه های تو وایبر درست میکنید، روزنامه های زنجیره‌ای میزنید. اینها همون جریان نجواست که دشمن اگه میخواد کارشو پیش ببره، میبینید به شدت با بحث نجوا سوره مجادله مقابله کرده، همینجوری چپ و راست هی بحث نجوا رو توضیح میده. این مال چه تئوریه؟ مال کسایی که میخوان محاده کنن، کسایی که قصد محاده دارن و میخوان در مقابل پیغمبر، در مقابل حدودهایی که پیغمبر داره مطرح میکنه، حدودهای جدیدی تعریف بکنن با ادبیات مورد پذیرش جامعه، چون اینا در داخل نظام هستن. میگه ببینید قصاص حکم خداست، ما نمیگیم حکم خدا، ولی ببینید ما الان امروز داریم زندگی میکنیم، حقوق بشره، وضعیت اینجوریه. شما جامعه جهانی رو در نظر گرفتید، اینجوری رو چی کردید؟ اون رو بالا کردید، پایین کردید. کجا تو چه صحنه، هر صحنه‌ای که تو بلاواز اجتماعی بشه قلاب اون جریان گیر بکنه به یک جریان محاده و حدودگذاری در مقابل پیغمبر. عرض میکنم موردش مهم نیست، میتونه یه دعوای خانوادگی باشه مثل سوره مبارکه مجادله، میتونه آلودگی هوا باشه، میتونه اینکه یه نفر یه جه کشته شده باشه، میتونه توی بحث قصاص باشه، میتونه توی بحث اسید پاشی باشه، کما که دیدیم موج سواری هایی که اصلا معلوم نیست کدوم احمقی هم چی کاری به چه نیتی کرده. میبینید موج سواری جریان محاده شروع میشه با تشکیل کمپین ها، یعنی با تشکیل جریان نجوا که بیاد شروع بکنه گروه هایی درست بکنه همینجور، و اون موقع ارتباطش با پیغمبر چی؟ نه تو اون ارتباط ها بیاد پیش پیغمبر کاملا ابراز ارادت و چی و چی و همه اینها ابراز ارادت ها باشه. ولی اون پشت صحنه که داره روزنامه ها رو میگردونه، شبکه های اجتماعی رو میگردونه، گروه های دانشجویی رو داره شیر میکنه، اونا جریانیست که از درون داره حدود جدیدی رو تعیین میکنه برای اینکه پس بزنه چیو، حدودی که ولایت تعیین کرده معصیت رسول کنه. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاثم العدوان و معصیت رسول. یعنی نجوا میکنه برای اینکه حدودها رو عوض بکنه، جابجا بکنه، رهبری بگه فلان، این بگه تو این حدود جدید. خب این حدود جدید کی باید بگه؟ مجموعه از این روزنامه‌های زنجیره اینا رو باید بسیج بکنه که این کار رو انجام بده. کمپین ها رو، گروه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی رو، گروه های دانشجویی رو بسیج بکنه، درون این حدودها رو عوض بکنه. این نحوه دشمنی که بسیار هم حساب شده است و پیچیده است، قرآن ازش یاد میکنه به عنوان محاده. با چه عملی کردی و با چه عملیاتی؟ با عملیات نجوا. در مقابل این قرآن سه تا دستور داره و این سه تا دستور من نمیتونم الان توضیح بدم. خب عذر میخوام حضرت، بالاخره تشنه بمانید تا یه موقعی گیر بیارم. یه وقتی حیف میشه این سه تا دستور در مقابل حرکت نجوا اینها، ببینیم که قرآن چه حرکت هایی رو پیش بینی میکنه که مؤمنین حالا چه کار بکنن و چه حرکت هایی انجام بدن که این جریان و این نحوه از دشمنی بشه خونسا بشه. عرض کردم سلطان این بحث از سوره مبارکه مجادله است، حالا دیگه بماند بقیه اش انشالله. نه حالا اینجوری نیست که حالا موکول به این جلسه فلانه. حالا هر جد میخوام بگم که ولی نیا کنید این قرآن به نام احزاب ازش یاد میکنه. ما باید یه بحث مفصل راجع به احزاب بکنیم. اصلا قرآن حزب قبول داره یا قبول داره و احزاب رو چجوریش رو قبول داره؟ قبول داره، ولی چجوریش رو قبول داره؟ معلومه که یک جریانی روی تشکیل حزب عمل میشه یا نه، حزب الشیطان که در مقابل حزب الله عمل میکنه، که ما آیه پایانی سوره مبارکه مجادله ما دو آیه داریم که جریان حزب الله رو توضیح میده. اصلا جریان منافقین فقط نقطه محوری رو میخواد بزنه، یعنی جریان ولایت رو میخواد بزنه، نقطه محوری که میخواد بزنه. در سوره مبارکه مائده اینو دارید، جریان حزب الله که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. که اگر شما مرتد بشید که معلومه این سوره مائده است، یعنی مرتد از ولایت بشید، نه اینکه مرتد بشید کسی قرار نبود بر مرتد بشه اون موقعی که دیگه همه دین در اوجه، مرتد بشید خدا یه قومی رو میاره که چنین است و چنان است که گفتن قوم فارسان، یعنی ما ایم. سلمان نشسته میپرسن اینه کیان، حضرت میزنن علا فخذ سلمان، میزنن رون سلمان، میگن این بچه الله اینان، اینا بعدن خواهند آمد، اینان ما وعده های محقق خداییم انشالله. بعد میگن بعد از این آیه، همین آیه معروفه انما ولیکم الله، وقتی ارتداد از ولایت معرفی میکنه ولی را معرفی میکنه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه بعدش چیه؟ و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. کسی که اخذ الولایه بکنه، تولی و نه اخذ الولایه است، این ولایت رو اخذ بکنه میشه حزب الله. حزب الله تعریفش با ولایت حزب الله میشه. اون موقع جریان مهاده اصلا تو همینجا معنی پیدا میکنه. آیه آخری سوره مبارک مجادله همینه، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. تو نمیابی قومی رو که در این، یعنی یه جریان از این حزب الله رو بیابی که بیاد مواده بکنه با این کسایی که محاده میکنن، با جریان محاده کنندگان بیاد طرح رفاقت بریزه، با این جریان این طرح رو نمیریزه. یوادون من حاد الله ولو کانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرق نمیکنه، نمیخواد اینا عشیرهشون باشه، باباهاشون باشه، اینا مواده نمیکنن. اولاکه کتب فی قلوبهم الایمان، اینان که ایمان و انقلابیگری در نهاد اینا ثبت شده. اولاکه کتب فی قلوبهم الایمان و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن اولاکه حزب الله. اینایی که اینجوری هن، اینا حزب الله هن، میشه الا ان حزب الله هم المفلحون. آن اون سکاره حالا چیه؟ اونا میترسم بحث نه که میگن، بعضی میخوام میگن نفله میشه، میخوام میگن شهید میشه، فکر میکنم شهدا نفله شدن، بحث نفله میشه. خلاصه این بحثی رو داری نفله میشه و ضایع میشه، برای همین بذارید یه موقع دیگه عرض میکنم. ببخشید که نصفمون این، گفتم که این همون کاکر و سواس هایی هم که رو هوا هن الان، تا انشالله در موقع بعدی. خب انشالله که خدا ما را با قرآن محشور بکنه واقعا در دنیا آخرت. باور بکنید به خدا این قرآن حرف داره بر گفتن. قرآن فانتزی نیست، یه کتاب مثلا فکر میکنید. ما گاهی اوقات این مشکل تو حوزه هم داریم، یا آقا موقعی طلب بچه تر از حالا بودیم، بودی آقا بیا این قرآن مباحثه کنیم، میگم من درس دارم بابا، میگم با این چیه مثلا، این خیلی کم اهمیت تر از مثلا رسال مکاسبه بابا، اینا باور کن حرفای خداست، احتمالا خدا یه حرفای بلد بوده بگه. و این کتاب تبدیل یه کتاب فانتزی نکنید، که چیزی هم که نداری اصلا، یه جوری میشینیم ما سر قرآن، خب این که چیزی نداری که، ولی حالا چون گفتن بخونیم حالا گل روی وجود خدا، حالا میخونیم، مطلبی که نداره واقعا. برخورد خیلی از ماها با قرآن همین جوریه، تا اینکه شما فکر بکنید که این قرآن یهدی للتی هی اقوم، پاتونو میذاره رو محکمترین نقطه، رو حرف حساب پا میذاره آدم، رو حرف حساب میره جلو فکر میکنه. انشالله یه توجهی ما به قرآن در ما شکل بگیره. صلواتی بر احمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. فاطمة و ابیها بعدها و بنیها بعدد ما احاط بی الموت اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وصل تو کن یا ابن الحسن. آقا جان ما به نبودن شما و ندیدن شما داریم عادت میکنیم. مژده وصل تو کن که سر جان برخیزد، تکیه میده به دیوار کعبه میگه یا اهل العالم انا بقیت الله. آقا جان یعنی ما زنده ایم اون موقع. طایر قدسم از دام جهان برخی به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی، آقا جان یه نظری به این مجلس بکن. به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خیشم خوانی که از سر خواجگی کون و مکان خیزم یبن برسان باران پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزه یا رب از ابر هدایت برسان باران بیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم یبن رفقا اگه ما رفتیم و آقامون رو ندیدیم چی؟ خب این یه تقاضا آخر از آقامون میتونیم بکنیم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم یبن یه کار کنیم نظر آقا جلب شه به این هیئت ما، دارن بساط محرم و سفر رو جمع میکنن. بچه هیئت یا این حال رو میدونن، آخر محرمی که سیاهی ها رو دارن جمع میکنن. از غصه دارن میترکن، کاروان و سرام وقتی میرسه مدینه، سیاهیای مدینه رو میبینه، داد این زن و بچه بلند میشه، مدینه تجدنا لا تقبلینا. فبلحظان و الحسرات جینا، مدینه ما رو نپذیر. ما علی اکبر داشتیم، قاسم داشتیم، ابوالفضل عباس داشتیم. همین که اینا سیاهی‌های مدینه رو میبینن، تو مدینه هم سیاهی‌های این کاروان معلوم میشه، میریزن بیرون به استقبال. هر کی سوال میکنه، یکی میگه داداشم چی شد، یکی میگه بچم چطور شد. میگن اینجوری نمیشه، یه سخنگو بذاریم جواب همه رو بده. خب سخنگو میذارن، هرکی یه سوالی میکنه، یه موقع این سخنگو میبینه این خانوما کوچه وا کردن، یه خانوم رشیده ای از دور داره میاد، میگد مگه این خانوم کیه؟ میگن این مادر عباسه. این سخنگو هول میکنه، خانوم ام البنین ازش میپرسه بگو از کربلا چه خبر؟ میگه عبدالله شهید شد. داداشای دیگه حضرت قمر بنی هاشم میگم بگو از کربلا چه خبر؟ عثمانت هم شهید شد. میگم از کربلا چه خبر؟ جعفرت هم شهید شد. دیگه طاقت نمیاره حضرت ام البنی، میگه بابا کی از بچه های سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضراء فدا لابی عبدالله. همه ی عالم فدای حسین. یه راست میره بقیه چهار تا نقش قبر در میاره، وای میسه گریه های سوزانی میکنه، سر نقش قبر قمر بنی هاشم مینشینه عزیزم عباسم رو سفیدم کردی. شیرم حلال ولی عزیزم عباسم میگن تو کربلا با صورت به زمین خوردی. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، همین دم و بدم و برم. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای تفلانم، ای ساقیم ای ساقیم این نگار، ای جان جانانم سقای تفلانم، بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم سقای تفلانم.